سلام میکنم به شما آقای رضا پهلوی و ممنونم که دعوت من رو قبول کردید.
درود بر شما آقای بغراتی و با درود به همه همیهنان عزیزم در داخل کشور و در سرتاسر جهان.
خب در آستانه سالگرد انقلاب هستید. میخوام ازتون درباره مفهوم یک تاریخ بپرسم. تاریخ 22 بهمن ماه برای شما چه مفهومی داره؟
یک عقبگرد تاریخی به جای یک پیشرفت.
به همین سادگی و به همین کوتاهی. هیچ تعریف بیشتر از این نداره، تعریف شخصی تری.
خیر، عملا اگه نگاه بکنیم کشور ما جلوتر رفته یا به عقب رفته؟ سوال بسیار ساده است در پاسخ دادنش.
حالا بذارین یه جور دیگه ازتون بپرسم. میخوام بدونم این تاریخ 33 سال پیش برای یک شاهزاده جوان چه مفهومی میتونست داشته باشه؟
ببینید، مسئله شاهزاده بودن یا نبودن نیست. من عضو یک نسلی هستم که در اصل میتونست امروز برای مملکتش خدمت بکنه، ولی اکنون یک نسل سوخته ایست که فقط میتونه به امید این باشه که نسل‌های بعدی نسوزن.
و در اون روز شما اساساً میخوام بدونم که آقای رضا پهلوی چه فکری میکردید؟ میخوام از اون روزهای اول خروج از ایران، خروج پدر و مادرتون از ایران بدونم. البته شما خودتون اون موقع اگر درست گفته باشم خارج از کشور تحصیل میکردید. اون روزها چه حس و حالی حاکم بود؟ مثلا میخوام بدونم که تو اون روزها فکر میکردید که این پایان قطعی حکومت اون روز باشه، یا فکر میکردید که نه، امکان داره که مقطعی باشه و بخواد برگرده دوباره به حالتی که پیش از اون بوده؟
ببینید، من درست روز پس از فارغ التحصیل شدن از دوره راهنمایی، یعنی در واقع دوره دبیرستانی، عازم سفر بودم به آمریکا که یک 10 روز اولش رو در انگلیس سپری کردم و در راه یک دوره خلبانی در پایگاه ریس ایر فورس بیس در لابوک تکساس که در اصل در همون تابستون سال 57 بود که از مملکت خارج شدم و یک 6 ماه بعد بود که در اصل پدر و مادرم ایران رو ترک کردن برای آخرین بار. و در اون زمان همطور که میدونید شاپور بختیار آخرین نخست وزیر آن رژیم سر کار بود که البته شرایط در جهتی رفت که نهایتاً اون دولت سقوط کرد و طبیعتاً راه رو باز کرد برای بازگشت خمینی به ایران که بقیه شدی که همه میدونید.
خب و توی اون روزها مثلا، یعنی میخوام بدونم که بین فاصله فرض کنید که 26 دی ماه تا 22 بهمن ماه که در واقع 26 دی ماه محمد رضا شاه پهلوی و شهبانو فرح پهلوی از ایران خارج شده بودند، پدر و مادر شما، صحبت عمده در خانواده شما چی بود؟ مثلا پدرتون یا مادرتون با شما صحبت میکردن، فکر میکردن که به زودی این ماجرا تموم میشه بر میگردن ایران، یا اینکه نه، قبول کرده بودن که دوران این حکومت به پایان رسیده؟
در اون لحظه معلوم نبود، چون البته من زمان خیلی کوتاهی رو سپری کردم، چون در یک به اصطلاح بریک یا یک مقطعی که در برنامه به اصطلاح دور خلبانی بود به مدت حدود 10 روز یا 2 هفته از امریکا رفتم به مراکش، زمانی که پدرم تازه از مصر که فکر کنم 6 روز بیشتر در آسوان نبودن و بعد اومدن به مراکش پیششون بودم و حدود 10 روز بعد برگشتم به تکساس برای ادامه اون دوره. اون زمان همچنان دولت بختیار سر کار بود و در اون زمان خاص خاطرم نمیاد دقیقاً که صحبت‌ها چی بوده، به غیر از اینکه به حال مسائل داشت میگذشت و در اصل فقط خبرهای موزه اون زمان بود که بررسی میشد. یک جنبه به اصطلاح عکس العمل با یک دید تاریخی با عواقبش اون زمان اونجا که یادم میاد مطرح نبوده.
یعنی
روز رو دنبال میکردیم.
بله، مثلا یعنی پدرتون بعد از خروج از ایران هیچ تأسفی یا افسوسی درباره احتمالا نحوه عمل کردش یا کارهایی که انجام شده بود نداشتن که با شما بخوان اون موقع صحبت کرده باشن در موردش؟
نه، در اون تاریخی که شما اشاره کردید خیر، و تا اونجا که یادم میاد بعد از اینکه چند ماهی گذشت و البته اتفاق افتاد و فکر کنم اون زمان دیگه در مکزیک بودیم، آخرین کتابی که ایشون به عنوان پاسخ به تاریخ نهایتاً چاپ شد مشغول یه مقدار نگارش اون متون بودن و البته در اون حال وضعیت مزاجیشون خیلی بدتر شده بود. این پس از اون عمل اولی جراحی است که در نیویورک داشتن. البته همون زمانی بود که گروگان‌های سفارت امریکا گرفته شد و یک جنجال دیگری در اون زمان در سطح بین‌المللی مطرح بود و نهایتاً تنها باری که بعد از اینکه من در همون مدتی که در مکزیک بودم وارد اولی سال دانشگاه شده بودم در دانشگاه ویلیامز در ماساچوست و باز میگم در بین اون دوره به صلاح زمستانی و بهاری مدت دو سه هفته‌ای در تعطیلات سال نوی مسیحی سال 1980 در جزیره کنتادورا در پاناما همراهشون بودم که بعد دیرتر که رسیدن به مصر که در اصل آخرین ماه‌های زندگیشون بود قبل از فوتشون، خب البته صحبتایی داشتیم متأخر خیلی محدود چون واقعا وضعیت مزاجی ایشون اجازه نمیداد که ما
مثلا در مورد ایران و اینا صحبت نمیشد، در مورد اتفاقاتی که افتاده یا اینکه خودشون مثلا میگفتن ای کاش فلان کارو میکردیم یا فلان کار نمیکردیم، مثلا یه همچین چیزایی یا همچین صحبتایی بینتون رد و بدل نمیشد.
ببینید بیشتر اون زمان مسئله اعدام‌هایی که رژیم داشت میکرد از پس کنید مسئولین دولت پیشین، حالا چه نظامی چه سیویل، اعدام خیلی ها من جمله هویدا، من جمله بعضی از افسرهایی که تو ارتش خدمت کرده بودند. خب مسلما پدرم نگران اوضاع ایران بودند، همیشه هم بارها این خطر رو گفته بودند و تنها فکرمون بود که عاقبت مملکت چی میشه و از یه لحاظی من ته دلم خوشحال بودم که پدر من زودتر از بین رفتن و حمله عراق به ایران رو هیچ وقت ندیدن، چون میدونستم واقعا این چیزی بود که شون رو کاملا داغون میکرد.
متشکرم از شما که همراه ما هستید امروز در برنامه ساعت ششم. تکرار میکنم دوستان 00420221122454 شماره تلفنی که به طور زنده و مستقیم همین الان میتونید باهاش تماس بگیرید و ارتباط داشته باشید با آقای رضا پهلوی، فرزند ارشد آخرین پادشاه ایران، و میتونید ایمیل بزنید به 6@radiofarda.com. از اون طریقا میتونید سوالاتون رو برای ما و برای ایشون بفرستید. به صفحه فیسبوک ما هم، صفحه فیسبوک رادیو فردا، میتونید در بحث ما شریک بشید. خب اگر موافق باشید اولین شنونده این برنامه رو بگیریم. الان مدتی هم هستش که پشت خط هستن چند تا از شنونده های ما. علی از بریتانیا روی خط ارتباطی با ما هست با 00420221122454. علی عزیز سلام میکنم به شما.
الو، با سلام و درود به آقای بغراتی بزرگ.
درود بر شما
مشکل. و درود به شاهزاده ایران و درود به رضاخان کبیر و درود به محمد رضا شاه فقیه ایران.
درود بر شما. حالا علی عزیز، از سلام و احوال پرسی و اینها که بگذریم، سوالتون، سوال مشخصی دارید شما برای برنامه؟
ولی یه سوالی داریم از شاهزاده
بفرمید.
ایران. فقط یه سوالی دارم، میخوام ببینم آقای شاهزاده رضاخان، فقط میخوام ببینم که آیا ایشون مردم الان هیچ
هدفی
رو ندارن، فقط میخوام ببینم ایشون چراغ سبزی نشون میدن به ملت ایران یا نه؟
یعنی چراغ سبز یعنی چی منظورتون درست تر اگه بگیم؟
یعنی میخوام ببینم آیا یه چراغ سبزی نشون میده به ملت ایران که ملت ایران مثلا یکم دل خوش باشن؟
چراغ سبز یعنی چی دقیقا؟ یعنی اینکه مردم مثلا انقلاب بکنن؟
یعنی به عنوان یه رهبر آینده.
خب بسیار خوب، متشکرم از شما. متشکرم از شما علی عزیز از بریتانیا، تشکر میکنم از شما. خب سال اولمون رو آقای رضا پهلوی شنیدیم. حالا اتفاقا من در ادامه من میخواستم یکم بیشتر بازم در مورد روسای اول صحبت بکنیم، ولی خب سال شنونده و مربوط به یعنی نگاه به آینده بودش. میخواستم ببینم که شما حالا در راستای همین سوالی که این شنوندمون علی پرسید، میخواستم ببینم که شما خودتون رو الان بیشتر رضا پهلوی فعال سیاسی میدونید یا شاهزاده رضا پهلوی؟
آقای بغراتی جواب دوست و عزیزم بدارین ابتدا بدم
باید میتونی
مسئله دیگر رو مطرح
کنم.
من فکر نمی کنم که بلوغ سیاسی مردم ایران اکنون در مرحله باشه که اجازه یا چراغ سبز کسی رو محتاج باشن. ما باز بر مبنای یک باور جمعی و یک خرد جمعی به سوی آینده‌ای بریم که منافع مشترک کل ملت ایران در درجه اول قرار بگیره و وقتی که تضمین بکنیم در جامعه آینده ایران که حقوق هر شهروند ایرانی به شکل برابر رعایت خواهد شد، آن وقت در جستجوی خواستهای خاص فرض کنید حزبی یا عقیدتی خودمون باشیم در یک نظام دموکراتیک. واقعیت اکنون این هست که ما در شرایطی هستیم که نظامی که اکنون سر کار هست کوچکترین ارزشی به رأی مردم و خواست مردم نداره و هدف من و تنها رسالت من که بر خودم مشخص هست دو چیز هست: قبل از هر چیز رسیدن به حاکمیت صندوق رأی و در درجه دوم حفظ حاکمیت صندوق رأی، و غیر از این هیچ چیز نخواهد بود، حالا چه به عنوان شهروند چه به عنوان کسی که شاید مقام مهمتری در آینده داشته باشه که اونم به تصمیم مردم ایران واگذار میکنم.
خب حالا سوال من این که شما در راستای این فعالیت سیاسی که میکنید، آیا تفکیکی اصلا بین این دوتا قائل هستید که رضا پهلوی فعال سیاسی یا شاهزاده رضا پهلوی اونم میتونه فعال سیاسی باشه؟ همچین تفکیکی برای خودتون قائل هستید شما؟
ببینید، من وقتی که به عنوان سرباز میهن که اسم من هست در وبسایت ها و در بلاگم و در اینترنت، به عنوان کسی که در درجه اول میخواد خدمتگزار مملکتش باشه، به هیچ نام و لقب دیگری فکر نمی کنم. من یک ایرانی هستم و یک وظیفه اخلاقی و وجدانی و دینی نسبت به وطنم دارم و تنها چیزی که انگیزه خدمت من هست اجازه و یا لقب یا نظر کسی دیگری نیست. این وظیفه ایرانی من هست. چه بهتر که بتوانم این کار رو به کمک سایر هممیهنانم بکنم تا همه به آن چیزی که فکر میکنم نهایتاً خواست جامعه ماست بهش بتونیم حتی المقدور با هم برسیم و هماهنگ بکنیم. و غیر از این اصلا فکر چیز دیگری نیستم در حال حاضر. بنابراین این بحث‌های حاشیه‌ای که بعضی‌ها دوست دارن دائم به پیش بکشن که بنده بالاخره وظیفتم چی یا لقبم چیست یا به چه اسمی خطاب بکنیم، به نظر من هیچ ربطی به موضوعیت کاری که باسی بهش فکر بکنیم نداره. و من لااقل معطل این بحث‌ها و حرفا نیستم، به اصل قضیه فکر می‌کنم. من هر روز که می‌گذره به فکر نیستم که نسبت به من نظر چیست. من به فکر کسانی هستم که جونشون رو از دست دادن برای مملکت. من به فکر ژاله‌سانی ها و محمد مختاری ها هستم. من به فکر ندا و سهراب ها هستم که برای مملکتشون جون دادن و من نمیخوام بیش از این جوانان کشورمون از بین برن و هرچی زودتر به خواسته دیرینه آزادیشون برسن. این تنها تفکر و تنها توجه من هست و نگاه من به داخل ایران و میلیون ها صداهای خفه شده که دستشون به هیچ جا بندی نیست، که شاید من بتونم به اینا کمکی بکنم که زودتر به آزادیشون برسن و بس.
خب حالا در ادامه خیلی دوست دارم که ازتون بشنوم، فکر کنم سوال کلی از شنونده های ما هم باشه با توجه به ایمیل های خیلی زیادی که گرفتم، که اینکه چه راهکاری دارید برای مبارزه سیاسیتون و خودتون رو چطور در این مبارزه سیاسی و در آینده سیاسی ایران تعریف میکنید. اما به این نکته که اشاره کردید الان، شما گفتید به عنوان یک فعال سیاسی، فعال مدافع دموکراسی و در واقع دموکراسی خواه فعالیت میکنید و نه به عنوان کسی که دنبال لقب هستید و نه به عنوان وارث تاج و تخت به عنوان مثال. اما ببینید، به هر حال در نگاه بسیاری فعالیت‌های سیاسی شما تعریف میشه در میراث خانوادگی خودتون و در واقع اگر راحت بخوام بهتون بگم، این فعالیت‌های سیاسی تا یه حد زیادی زیر سایه سنگین حکومت پهلوی قرار داره. حتی خیلی از طرفدارای شما، تعداد خیلی زیادیشون، خب با عنوان رضا شاه دوم از شما یاد میکنن و نه به عنوان رضا پهلوی فعال سیاسی یا حتی شاهزاده رضا پهلوی فعال سیاسی. شما اصلا تا این حد بهتون بگم که حتی روش خطاب کردن شما که همین الان خودتونم بهش اشاره کردین، اونقدر آغشته به مفاهیم سیاسی و زیر سایه حکومت سلطنتی هستش که محل مناقشه است. مثلا اگر فرض کنید یک خبرنگار، من الان اگر که بخوام از اول برنامه شما رو شاهزاده رضا پهلوی همش خطاب بکنم، با اینکه پروتکل سیاسی هست، شما هم میدونیم که شاهزاده هستید همونطوری که مثلا پرنس چارلز هم هستش، هیچ کس ایراد نمیگیره، ولی انقدر میگم که این فعالیت سیاسی شما گره خورده با سلطنت طلبی که اگر من الان بخوام اینطور خطاب بکنم میگن که آبیا نیوشا بغراتی سلطنت طلبه. میدونین، یعنی شما فکر میکنین که چطور از زیر سایه سنگین سلطنت طلبی شما میخواین خارج بشین؟
ببینید، من برخوردم از یک دید صرفا پراگماتیک این هستش که هر روایتی الزاماً روایت صحیحی نیست. خب یه عده ممکنه یک روایتی از یک مسئله داشته باشن که بیشتر جنبه دماگوژی داشته باشه تا حقیقت. برها باز دارم میگم این وسط این که ما در جستجوی حاکمیت صندوق رای و حق برگزاری انتخابات آزاد هستیم اصلا چه ارتباطی داره به مسئله یک ساختار سیاسی یا یک محتوای سیاسی یا یک لقبی که به یه نفر میدن که هر کسی میتونه به سلیقه خودش خطاب بکنه؟ مگه من به شما از حالا تکلیف روشن کردم که من رو چجوری خطاب بکنید؟
نه اصلا اینطور نیست،
اون برای خودتون هست که هر جوری که میخواین خطاب بکنید.
درسته،
من برای کسی تعیین تکلیف نمی کنم.
نه حتما همینطوره.
یک جمهوری خواه حق داره من رو به عنوان یک شهروند به عنوان آقای پهلوی خطاب بکنه، به همون اندازه کسی که طرفدار نظام پادشاهی است و از دید اون شخص من وارث یک نظامی هستم و بخواد با یه لقبی خطاب بکنه.
نه من فقط سوالم این بود، ببخشید که سوالتون رو قطع میکنم. من فقط
دارم میگم این هستش که بنده انتظار هیچ نوع لقب یا مقامی نیستم.
منم اصلا منظورم این نبود،
مقام و لقبی نیستم، من فقط در جستجوی یه چیزی در این مرحله هستم. حالا هر جور گونه که میخوان من رو خطاب بکنید یا در نظرتون باشه، من دارم هدفمو به شما بیان میکنم.
ببینید منم منظورم این نبود
که ما به آزادی برسیم.
من منظورم این بودش که
خیلی‌ها با شخص من مشکل داشته باشن، بسیار خوب، ولی آیا با هدفی که دارم مشکلی دارید؟ اگه با هدف مشکل دارید، هدف رو مورد نشونه بگیرید.
ببینید منم اصلا سوالم این نبودش که شما انتظار دارید چطور خطاب بشید. من سوالم این بود که شما به خاطر اینکه به هر حال ولیعهد ایران بودید در دوران حکومت پدرتون، مفهوم شاهزاده از اون مفهوم درست سیاسیش که همه جای دنیا استفاده میشه خارج شده. حتی دارم میگم که من الان اصلا صحبتم سر حتی این اسم نیست، من دارم میگم فعالیت سیاسی شما چه خودتون بخواید چه نخواید زیر سایه سلطنت طلبی هست و این برخلاف اون ائتلاف سیاسی که شما ازش دفاع میکنید و بهش اعتقاد دارید حرکت میکنه. میدونید چی میگم؟ منظورم اینه که شما خودتون برای این که بخواید به یک ائتلاف طرفدار دموکراسی نزدیک بشید، قاعدتا فکر میکنم که باید گروه‌های مختلف رو جذب بکنید، در حالی که این گروه‌های مختلف خیلی‌هاشون به خاطر همین سایه سلطنت طلبی احتمال داره که فاصله بگیرن از شما. من میگم شما چطوری این فاصله رو میخواین کم کنید؟
اولا من معتقدم که در این راستا خیلی چیزاست رو شاید بسیاری از همیهنان ندانن. ببینید من امروز با نسلی سر و کار دارم و از نزدیکتر باشون کار میکنم که نسل‌های آینده مملکت رو معرف هستند و در واقع مملکت رو به ارث خواهند برد. اکثر جوانای امروز که همه این مراحل اخیر رو طی کردن امروز با من از نزدیک همکاری میکنن. تعداد بیشتر افرادی که در این سنین هستن که از نزدیک با من کار میکنن، اکثرشون اتفاقا جمهوری خواه هستن. اصلا مسئله براشون جمهوری یا پادشاهی نیست و مشکلی در کار کردن با رضا پهلوی اصلا ندارن و واقعیت حقیقی این هست و این رو میتونید جستجو بکنید، چه در فضای مجازی چه از کسانی که به صورت ملموس میتونید باشون صحبت بکنید. این گیرها و این انگها و این کمپلکس‌ها در نزد بعضیا هستن که یه اشکال شاید چطور بگم بهتون، یک نوع مانتالیته یا یک نوع به هر حال ذهنیتی است که به نظر من یه ذهنیت غیر منطبق بر اون درجه از واقع بینی و فکر بازیست که من در نسل کنونی خیلی بیشتر سراغ دارم. حالا این تقصیر من نیست که به عنوان فرزند یک پادشاهی زاده شدم، این یک فکت تاریخیست، چه بخوام چه نخوام این دیگه من اصلا مورد بحث نیست. موضوع این هستش که اگه من از شخص من میپرسید که تو اینجور چی میگی و نظرت چیه، من نظرمو بارها و بارها به شکل بسیار شفاف بیان کردم. رسالتی که برای خودم امروز میبینم در صحنه رو بارها و بارها با همیهنانم در میون گذاشتم. در فکرم در اندازه لااقل 3 تا کتاب مشخص، انواع اقسام مصاحبه ها، سخنرانی ها در طول تمام این سال ها حرفامو زدم. موضع‌گیری من به شکل خیلی شفاف نسبت به این نظام مشخصه. آلترناتیوی که جستجو میکنم رو کاملا مشخص کردم. هیچ شرط و شروطی برای فرم نهاییش اشاره نکردم. من محتوای نظام رو در نظر میگیرم و دعوت میکنم تمام هممیهنانم رو از گرایش‌های مختلف که اگه در یک مجموعه ای که همه هم نظر هستن یک پروژه مشترک رو به پیش ببریم، صرف نظر از عقاید و یا اعتقادات فرض بفرمایید ایدئولوژیکشون یا دیگر. و اتفاقا با خیلی از این جریانات مختلف روزانه سر و کار دارم، باشون صحبت میکنم، باشون همکاری میکنم و داریم به پیش میریم. خب بعضی‌ها میتونن وارد این گردونه بشن، بعضی هم شاید انتخاب بکنن که نشن. اصلا موضوع من نیستم، موضوع هدف هست. اگه یه دفعه فکر کنم که موضوع ایران بایستی موضوعیت دادن به شخص رضا پهلوی باشه، به نظر من خطا میکنن، حالا چه مشروطه خواه باشن چه جمهوری خواه. موضوع ما آزادی است، موضوع ما دموکراسی است.
خب اگر موافق هستید
برگزاری انتخابات آزاده.
متشکرم از شما و توضیحاتتون.
من اینطور خودم رو بیان سر تعریف میکنم.
متشکرم از توضیحاتتون. اگر موافق هستید بریم یه چند تا از شنونده هامون رو بگیریم و سوال هاشون رو بشنویم، برگردیم بیایم این بحث رو پی بگیریم. بابک روی خط ارتباطی رادیو فردا هست با 00420221122454. سلام میکنم به شما بابک عزیز.
سلام میکنم خدمت شما آقای نیوشا بقراطی عزیز و برنامه خیلی خوبتون، همینطور شاهزاده عزیزم رضا پهلوی. دوست داشتم در همینجا اولا تسلیتی هم عرض کنم خدمت ایشون بابت فوت برادر عزیزشون. من شاهزاده رضا پهلوی 26 سالم هستش و تا اینجایی که میدونم زمانی که انقلاب ایران شد من در اون زمان حضور فیزیکی نداشتم، اما مثل خیلی از جوانهای همسن و سالم در ایران اون چیزی رو که خانواده هامون به ما آموختن و اون چیزی رو که دیدیم از گذشته، این که در اون زمان در زمان خانواده شما زندگی میکردیم برای من و خیلی هایی که من میشناسمشون یک آرزو بوده. میخواستم از شما بپرسم، فارغ از این که چه هیچ اهمیتی به نظر من نداره که آینده یک حکومت پادشاهی باشه یا جمهوری، برای این که در یک برنامه دیگری هم که افتخار شرکت در همین برنامه ساعت ششم رو داشتم یه دو تا مثالی رو آوردم، گفتم در حکومت سوئد یا انگلیس پادشاهی هست ولی دموکراتن، ولی حکومتی هم داریم مثل لیبی که جمهوری بود ولی دیکتاتوری بود. من دوست دارم از شاهزاده رضا پهلوی این سوال رو بکنم که شما چه حرکتی رو در حال حاضر دارید میکنید برای اینکه فرهنگ عموم جامعه ایران رو به سطحی برسونید که اگر انقلابی هم شد شخصی که میاد یک دیکتاتور دیگه ای نشه. به نظر من آقای خمینی رو ما دیکتاتور کردیم، یعنی پدران ما دیکتاتور کردن، همون زمانی که عکسش رو بردن در کره ماه و شروع کردن به دست بوسی کردنش.
ممنونم از شما بابک عزیز. ممنونم به فهم کنم سوالتون رو شنیدیم.
ببخشید.
خواهش میکنم بفرمایید.
من حرفمو می‌خواستم تموم کنم اینجا. و این امکان هم وجود داره که هر حکومت دیگه‌ای، هر اتفاق دیگه‌ای هم که در کشور ما بیفته، شخصی که میاد اون هم تبدیل به یک دیکتاتور بشه.
متشکرم از شما.
شما چه حرکتی در این زمینه؟
ممنونم از شما بابک عزیز که تماس گرفتید با ما با 00420221122454. خب شنیدیم صحبت‌های این شنوندمون رو، منتظر جواب شما هستیم.
اولا خیلی ممنون از لطفی کردید در بیان تسلیتتون، خیلی سپاسگزارم. ببینید من معتقد هستم که در هر نظام سیاسی وقتی که تقسیم قوا باشه بین مقننه، مجریه و قضاییه، مهمترین مسئله که میتونه جلوگیری بکنه از هر نوع انحراف از قانون و حکومت قانون یک دادگستری بسیار قوی و مستقل هست. ضمن اینکه مطبوعات آزاد، ضمن اینکه آزادی بیان تا زمانی که بتونه تضمین بشه، که اونم تنها نمیتونه مسئولیت دولت باشه بلکه فکر کنم شهروندان باشی دائما حواسشون جمع باشه که این آزادی بیان طوری باشه که هیچ وقت هیچ نوع سانسوری، هیچ نوع چیزی که قطع بکنه این امکان رو به وجود نیاد، عواملی هست که ذریب اطمینان بیشتری میده در دموکراتیک بودن هر تشکل سیاسی که به وجود میاد. و این رو ما در عمل دیدیم که در تمام کشورهایی که دست به دموکراسی یافتن این تنها کافی نیست، به طور مثال که فقط یک قانون اساسی خوبی نوشته بشه یا صرفا متکی باشیم به دستگاه‌های حکومتی یا دولتی. جامعه مدنی هر کشوری نقش بسیار مهمی داره در نهادینه کردن دموکراسی و حفظ مرام و دموکراسی. وضعیت پیش نیاد که قدرت به هیچ فرمی متمرکز بشه در یک گروه خاص یا نهایتا در یک فرد خاص. تنها تضمینی هم که میتونیم داشته باشیم برای اینکه در آینده کشورمون چنین اتفاقی نیفته، دستیابی داشتن به این نوع ارگان ها و این نوع ساختار هاست و به نظر من مهمترینش دقیقا همین ساختار به اصطلاح قضایی است. و فکر کنم اگر ما از عصر مشروطیت به این ور نگاه بکنیم، واقعا یکی از چیزهایی که ضعیف بود یا کمبودش بسیار محسوس بود یک دادگستری مستقل و کاملا قوی بود که میتونست خیلی از بحران‌های سیاسی کشورمون حل کنه، حتی بحران معروف در زمان حکومت محمد مصدق و تمام جریاناتی که همه باش آشنا هستیم. چون در اصل من درسی که از اون تاریخ میگیرم این بود که بالاخره یا قانون باید اجرا میشد یا یک کاری قانونی یا غیر قانونی انجام شده بود، و اگه یه دادگستری قوی و مستقل داشتیم که میتونست راجع به این مسائل جلوی یک بحران فرض بکنید قانونی رو بگیره، اصلا این ماجرا و این اتفاقات نمیافتاد. ما چه درسی باید از تاریخ بگیریم که نهادهایی رو در کشورمون تقویت بکنیم و چگونه میتونیم جامعه مدنی خودمون رو خیلی فراتر از ساختارهای حکومتی تقویت بکنیم که این ضمانت رو برای تمام شهروندان کشور در آینده داشته باشیم که هیچ انحرافی از دموکراسی و خواست خودمون هرگز دوباره اتفاق نیفته یا بیشترین ذریب اطمینان رو بتونیم به وجود بیاریم.
خب آقای رضا پهلوی،
من میخوام بگم این یک وظیفه جمعی است، یک کاری است که همگی باید بهش بپردازیم.
حالا در ادامه همین صحبت شما، یکی از شنونده های ما امید برامون ایمیل زده به shesh@radiofarda.com و پرسیده ایشان یعنی شما دائما حرف از اتحاد و همبستگی میزنن، آیا خود ایشان تاکنون قدم مثبتی برای ایجاد همبستگی بین گروه های مختلف مخالف حکومت انجام دادند؟
بله، اتفاقا داریم خیلی نزدیک میشیم به زمینه یک همکاری با یه هدف البته مشخص. ببینید خیلی ساده بهتون بگم، مسلم میدونیم که سر یک مسائلی اختلاف سلیقه هایی هست. به هر حال ما داریم میگیم که محتوای نظام یک محتوای سکولار باشه به مفهوم جدایی کامل دین از دولت. ما دنبال یک حکومت پارلمانی دموکراتیک هستیم به عنوان بدیلی به نظام مذهبی حاکم کنونی. شکل نهاییش درش اختلاف سلیقه هست. خب طبیعتاً جمهوری خواهان هستن، مشروط خواهان هستن، ایده هستن که طرفدار یک نظام بیشتر به شکل فدرال، دیگران به میزان تمرکز یا عدم تمرکز. تمام این بحثایی است که مجلس مؤسسان باید بهش بپردازه و نهایتاً مردم ایران باید تصمیم بگیرن. آنچه که به نظر من در گفتمانی که شخصا داشتم با انواع اقسام جریانات سیاسی کشورمون از خانواده‌های مختلف سیاسی، از چپ تا راست، از ملیون تا دیگران، این هست که سر یک مسائل کلیدی یک توافق عمده‌ای هست و میتونه مبنای یک کار مشترک باشه جهت یه هدف مشخص، و آن هم امکان برگزاری انتخابات آزاد در ایران و حاکمیت صندوق رأی. در این راستا با دو امکان ما مواجه هستیم: یا جمهوری اسلامی داوطلبانه از قدرت کنار میکشه و امکان برگزاری انتخابات آزاد به مفهوم تعریف شده است طبق کنوانسیون های بین المللی تن میده یا نمیده. البته هر کی امروز شرط بنده جمهوری اسلامی رو قطعا این اجازه رو نخواهد داد. برای همینه که ما میگیم باستی در جستجوی آزادی ما برای این رژیم باشیم، چون هرگز این رژیم مگر اینکه معجزه بشه و پس فردا صبح آقای خامنه‌ای از خواب بیدار بشه بگه آقا من عقب نشینی میکنم. برای همینه که من میگم از طریق نافرمانی مدنی و به دور از خشونت از این حکومت بگذاریم و بتونیم اون موقع برسیم به اجرای انتخابات آزاد. خب صندوق رأی حاکم باشه، رأی مردم محترم، نتیجه هم هرچی بود به همگی بهش احترام بگذاریم. اون موقع طرح مشترک خاص یک گروه و یک فلسفه سیاسی خاصی نیست، این منافع کل مملکت رو در نظر میگیره. این یک پروژه ملی است که فرامسلکی و فراعقیدتی است. در این راستا من سالهاست که دارم تلاش میکنم، ولی فکر کنم خیلی نزدیک شدیم به مرحله‌ای که بتوانیم بر اساس یک توافق مشترک بتونیم یک جریان وسیع و به اصطلاح پلورالیستی یعنی متکثری داشته باشیم تا بتوانیم بدیلی به این نظام رو به صحنه چه برای مصرف درونی و ملت خودمون و چه در سطح بین‌المللی معرفی بکنیم.
خب حالا در ادامه من می‌خواستم از شما بپرسم که در واقع مکانیزمتون چی هست برای انجام این کار و اینکه از چه نیروهایی تشکیل خواهد شد این اپوزیسیون مشترک شما میگیم، ولی تلفنمون خیلی زیاد هست، حالا در ادامه برنامه اگر وقت شد یا شنونده ها نپرسیدن و خودم این سوال ازتون میکنم. تا الان امید حالا از ایران رو بگیریم تا برگردیم و بحثمون رو ادامه بدیم. با 00420221122454 امید تماس گرفته، shesh@radiofarda.com هم ایمیل ماست. امید عزیز سلام میکنم به شما.
با سلام خدمت شما جناب آقای بغراتی عزیز، سلام عرض میکنم خدمت ولیعهد جناب آقای رضا پهلوی و خسته نباشید خدمتتون عرض میکنم. سپاس از حضورتون جناب آقای بغراتی.
بفرمایید. بفرمایید داریم میشنویم. بله صدای شما رو داریم میشنویم، بفرمایید.
یه سوالی از حضور آقای رضا پهلوی داشتم، این که نظر شخصیشون در مورد رهبران جنبش سبز آقای کروبی و آقای موسوی چی هستش و در مورد اگر که برنامه ایجور بشه چجور با رهبران جنبش سبز مصالحه میکنن و توی خط قرار میگیرن.
متشکرم از شما امید عزیز. ممنونم از شما. متشکرم از امید عزیز که تماس گرفتید و سوالتون رو با ما در میون گذاشتید. یک بار دیگه تکرار میکنم 00420221122154. خب آقای رضا پهلوی، شنیدیم نظر این شنونده رو، یعنی سوال این شنونده رو. قبلا هم چند بار از شما سوال شده، جوابتون رو بشنویم.
ببینید صورت مسئله چیست؟ ما داریم میگیم شرایط برگزاری انتخابات آزاد آن چیزیست که به نظر من خواسته دیرینه و نهایی نیروهای آزادیخواه ایران هست که بتونیم از طریق اون بر اساس حاکمیت صندوق رأی خواست مردم رو در اندازه‌گیری بکنیم و در جهت خواست مردم قدم برداریم. حال شرایطی که جمهوری اسلامی به وجود آورده در طی سالها، قانون اساسی نظام، امکان ناپذیر ساختن هر نوع اصلاحی به جایی ما رو رسونده که بسیاری از نیروهای اصلاح طلب دیروز به این نتیجه رسیدن که دیگر اصلاحات امکان پذیر نیست و باید فراتر از رژیم پیش رفت. بنابراین اگر صورت مسئله رو به این شکل بیان بکنیم، سوال طبیعی این هست که آیا همچنان کسانی هستند که معتقد هستند که به این خواسته تا زمانی که این حکومت و این قانون اساسی پا بر جا هست امکان پذیر هست یا خیر؟ اگر نیست بایستی پاسخ این سوال رو بدن که پس بنابراین ما هم اگر واقعا خواستار نظر و انتظار مردم ایران هستیم در اون جهت پیش بریم.
خب نظر شما چی هستش؟ حالا این شنونده به طور مشخص نظر شما رو در مورد آقای موسوی و کروبی سوال کرد.
اگر پاسخ سوال آقایون موسوی و کروبی به این سوال در همون جهتی باشه که بنده اشاره کردم، من با تمام کسانی که در این راه قدم بردارن صمیمانه دست همکاری خواهم داد و دستشون رو خواهم فشرد.
من خاطرم میاد بعد از انتخابات و در واقع بعد از نارامی‌های بعد از انتخابات شما دستبند سبز به دست کردید. اون دستبند سبز به دست کردنتون به مفهوم حمایت از جنبش سبزی به هر حال بود که در رأسش اگر بخوایم نخوایم حالا بگیم رهبر جنبش سبز بودن یا نبودن، نمادشون موسوی و کروبی بود. الان این صحبتی که میکنید با اون حرکتی که کردید رو چطور تعریف میکنید؟
به خاطر اینکه فکر میکنم جنبش سبز یک خواسته بسیار عمیقی رو بیان میکنه که در اصل حتی اگه من مراجعه بکنم به حرفی که خود آقایون کروبی و موسوی زدن که ما مطیع خواست مردم هستیم.
درسته.
این برابری خواسته مردم هست. مسئله اینجا رهبریت یک شخص یا یک فرد خاصی که نیست، خیلی فراتر از این هست و عمق مسئله رو درک کنیم که چی هست خواسته اصلی جامعه.
بازگشت به قانون اساسی بود خواسته آقای کروبی و موسوی، یعنی شما با اون خواسته همراستا در اون لحظه مثلا فکر کنید شاید به طور مقطعی میتونید حرکت بکنید یا اینکه کلا جنبش سبز رو یک مفهوم عام گرفتید که هدف شاید مثلا به زعم شما براندازی بوده.
به نظر من خواسته اصلی اگر حق رأی آزاد دادن باشه به اون مفهوم من برداشتشو میکنم. مسلم بدونید که من نمیتونم با حرکتی که تطبیق بده خودشو به شرایط محدودی که این حکومت ایجاد کرده در قالب این قانونی که داره، مسلما نمیتونم همسوی فکری داشته باشم. چرا؟ چون آلترناتیوی که من جستجو میکنم یک بدیلیست به یک نظامی که عملاً این حق آزادی بیان رو از مردم ایران گرفته، به رأی عموم احترام نمیگذاره، اصلا نظامی است که قانون اساسیش ابتدا به ساکن تبعیض ایجاد میکنه و در مقابل آنچه رو که به نفع کشور خودم میبینم نظامی است که درش واقعا یک دموکراسی پارلمانی واقعی شکل بگیره، یک نظام سکولار که جدایی دین از دولت رو بتونه تضمین بکنه و در آن واحد مذهب سر جای خودش هست. میخوام در اینجا تاکید بکنم برای کسانی که این انگ رو میزنن که کسانی که طرفدار سکولاریسم هستن ضدیت با مذهب دارن، در صورتی که اصلا همچین چیزی نیست. اتفاقا من معتقد هستم که تنها از طریق یک راهکار سکولار هستش که حرمت مذهب خیلی بیشتر رعایت میشه و تمام لطمه که به خود مذهب خورده به خاطر حکومتی که به نام مذهب این همه جنایت باعث شده به نفع خود روحانیت و تشیع هم نیست هست. ضمناً اینو گفته باشم. بنابراین از این لحاظ هستش که فکر میکنم امروز سوال اصلی که هر ایرانی از خودش باید بپرسه این هستش که آیا من به آینده بهتر، وضع زندگی بهتر، اقتصاد بیشتر، مساوات کامل، برابری کامل و اجتناب از هیچ نوع تبعیضی در قالب این حکومت و این قانون اساسی خواهم رسید، یا در بدیلی که افرادی مثل رضا پهلوی امروز طرح میکنند و پیشنهاد میکنند. انتخاب با مردم است. بنده هیچ راهکاری رو نه تحمیل میکنم، در صورت که این راهکار رو پیشنهاد میکنم، رأی مردم هست، انتخاب با اونها. به هر حال دو راه بیشتر نیست، یا ادامه همین حکومت یا آنچه ما پیشنهاد میکنیم.
متشکرم از شما که همراه ما هستید در برنامه ساعت ششم با شماره 00420221122454. همین الان میتونید تماس بگیرید و سوالهای خودتون رو با برنامه و با آقای رضا پهلوی میهمان امروز ما مطرح بکنید. آرش از آلمان روی خط ارتباطی ما هستش. سلام میکنم به شما آرش عزیز. آرش جان صدای منو میشنوید؟
سلام بخورتی روز شما بخیر.
درود بر شما.
سلام خدمت جناب پهلوی.
متشکرم از شما.
من سوالمو خیلی سریع خدمتتون عرض میکنم یا خدمت آقای پهلوی. سوال من دو تا سوال هستش، یکی در مورد گذشته و یکی در مورد حال.
بفرمایید.
من میخواستم از جناب پهلوی بپرسم که آیا پدر مرحوم ایشون در سال 57 از فجایعی که ساواک پیش می آورد در مورد مردم، آیا واقعا بی اطلاع بودن به عنوان شاه مملکت؟ تا اونجایی که من بچه بودم یادمه توی مدرسه مدیر مدرسه ما همیشه می گفتش که شاه ایران پدر مردم ایرانه. آیا واقعا پدر مردم ایران از ظلمهایی که ساواک در حق مردم می کرد، شکنجه ها، کشتار؟ خودم من اون زمان 3 بار دستگیر شدم، نه به عنوان یه فعال، من 13 سالم بیشتر نبود، ولی توی درگیری ها به صورت اتفاق من 3 بار توی ریوهای حکومت نظامی سوار شدم و هیچ موقع اولین کشیده‌ای که من خوردم از یک سروان ژاندارمری هیچ موقع تو زندگی من یادم نمیره.
خب آرش عزیز، سوال اول
من این هستش که آیا واقعا این تحریم هایی که آمریکا یا کشورهای اروپایی نسبت به ایران میکنن، آقای رضا پهلوی به عنوان یک مبارز فکر نمی‌کنن که این تحریم‌ها برخلاف اینکه آقای اوباما یا آقای آلمه‌ای رو ادعا می‌کنن ما با جمهوری اسلامی مشکل داریم، نه با مردم ایران، این تحریم‌ها فقط مردم ایران رو نشونه رفته و شرایط زندگی و معیشت مردم روز به روز داره سخت‌تر می‌کنه.
متشکرم از شما آرش عزیز، از آلمان همراه ما بودید. ممنونم از سوال‌هایی که مطرح کردید. بدون توضیح بیشتر آقای رضا پهلوی، سوال اول رو شنیدیم، اگر میشه جواب این شنونده ما رو بفرمایید.
خب البته من که نمیتونم از طرف پدرم جواب بدن و ایشون هم در حیات نیستم که بتونم پاسخ این سوال رو بدم. اگه منظور این هستش که آیا من هر نوع نقض حقوق بشری چه در زمان حال چه در زمان گذشته محکوم میکنم، مسلم محکوم میکنم و این رو به شرط سیاه و سفید بارها و بارها نقد خودم رو آوردم. آخرینش هم تو کتاب زمان انتخاب هستش که دوستان رو مراجعه میدم به مطالبی که در اون کتاب اومده. این یک. دوم این که ببینید، شما دارین سوال میکنین راجع به تحریم. من شخصا بارها و بارها در سطح بین المللی هر جا که فرصت داشتم یادآور شدم به دولت‌هایی که سیاست تحریم اقتصادی رو به عنوان یک اهرم فشار بر جمهوری اسلامی پیگیری کردن، بارها و بارها متذکر شدم که تحریم‌های هوشمندانه رو به کار می‌برین که نظام جمهوری اسلامی رو در به اصطلاح سیبل بگیره و لطمه حداقل به مردم ایران برسه. متاسفانه بسیاری از تحریم‌های که تا به حال شده درست هستش که وضع رژیم رو بسیار وخیم‌تر کرده، اما ضررش هم به مردم ایران خورده. خیلی تحریم‌های هوشمندانه‌تری هست که دنیا میتونست استفاده کنه، که میتونه بیشتر از این انجام بده، که مستقیما رهبری این حکومت رو و تمام نهادهای حافظش رو میتونه مستقیما در نظر بگیره و ضرر اقتصادی و عواقب خیلی کمتری برای جامعه ایران داشته باشه. ولی حالا که مسئله تحریم مطرح شد، دوستان من یه قدم میخوام پیشتر برم. ببینید، اگر ما نتوانیم امروز یک بدیلی رو در مقابل نظام به عنوان یک آلترناتیو که دنیا که یک راست از دیپلماسی شکست خورده فکر تهاجم نظامی به ایران نیفته، در جایی که من همیشه گفتم راه سومی هست و اون هم حمایت از مردم ایران هست که بهترین کسانی هستن که میتونن عاقبت ایران رو در جهتی ببرن که اصلا دنیا نگران فرض بفرمایید خطر اتمی ایران نباشه تحت لوای این حکومت در یک نظام دموکراتیکی که به هیچ عنوان دنبال این مسائل نخواهد بود بهترین تضمین است که همه میتونن داشته باشن. بیایید و یک اهرم فشار درونی بر نظام رو که همانا پشتیبانی از مردم ایران و آزادی خواه ایران باشه در سیاستتون به کار ببرید و فقط اکتفا به تحریم و سیاست تحریم اقتصادی از برون نباشید. اما دوستان واقعیت این هست که تا زمانی که نیروهای آزادی خواه حاضر نباشند با هم در یک پروژه مشترک ملی با یک دید فرامسلکی و به نفع همگان بدون در نظر گرفتن خواستهای حزبی عقیدتی خودشون اولویت رو در نظر بگیریم هرگز نمیتوانیم از جهانیان متوقع بشیم که دلشون به حال ما بسوزه و دنبال منافع خودشون نباشند. ما تنها میتونیم رو خودمون حساب بکنیم در جستجوی حقوقمون، اما میتونیم از دنیا بخوایم که تکلیف خودشون رو نسبت به اینکه مردم ایران این وسط چی میشن در اون موقع ادعا بکنیم. برای همین هست که بیشتر هم و کوشش هم این هست که قبل از هر چیز ما بتوانیم راهکاری رو اتخاذ بکنیم که بیشترین کمک رو بکنه به مردم ایران و اون موقع وارد مذاکرات جدی با جهان بشیم که تمام سیاست‌هاشون رو طوری تنظیم بکنن که هم به نفع مردم ایران تمام بشه هم نهایتاً به نفع خودشون و تنها به ضرر خود این نظام.
خب متشکرم از شما توضیحاتی که دادید و جواب این سوال شنوندمون. سوالا خیلی زیاد هستش، ایمیل هم پشت سر هم میاد، متاسفانه وقت ما در اون اندازه نیستش که بتونیم همه ایمیل ها و تماس ها رو بگیریم. فکر می‌کنم شنونده بعدیمون از ایران هست، بازم مسعود، سلام می‌کنم به شما. با 00420221122454 تماس گرفتید مسعود عزیز. مسعود جان صدای من میشنوید؟ دوستان مسعودو داریم روی خط، قطع شده. بسیار خوب، شنونده بعدی که روی خط داریم از نزدیکی ایران هست، آقای حسینی از امارات متحده عربی. سلام میکنم به شما. خب این تلفن هم متاسفانه از دست دادیم. شنونده دیگری که روی خط هست نازی از نروژ هست. خانم نازی سلام میکنم به شما.
درود بر شما، مرسی. درود دارم خدمت شاهزاده رضا پهلوی عزیزم و رادیو فردا و با سپاس از رادیو فردا و برنامه شما برای دعوت از شاهزاده عزیز. سوال من این هست، مشکلات مردم طبق جوی که در ایران شاهد هستیم، مشکلات مردم ما بیشتر از اینکه سیاسی باشه مشکل اقتصادی هم هستش. میخواستم ببینم چرا شاهزاده عزیز شما به عنوان یکی از رهبران اپوزیسیون روی این موضوع تاکید نمی‌کنید و در نوشته‌ها و سخنرانی‌هاتون بیشتر به آزادی‌های سیاسی و حقوق بشری می‌پردازید. مرسی از شما.
یعنی ببخشید من یه سوالی ازتون بکنم، این منظورتون تأکید چی هستش؟ یعنی باید چی کار بکنن که الان نمی‌کنن مثلا؟
خب الان توی میگم که نوشته‌ها و سخنرانی‌هایی که می‌کنن بیشتر
تأکید خودشون
به آزادی‌های سیاسی و حقوق بشری می‌پردازن.
بله بله متوجه شدم.
در این رابطه، در رابطه با چیزهای اقتصادی هم، مشکلات اقتصادی که خیلی زیاد هست توی ایران، فکر می‌کنم خیلی خوب بود که مشکلات اینجوری هم مد نظر داشتن و خب مردم، چون فکر می‌کنم
متشکرم از شما نازی عزیز، ممنونم که تماس گرفتید با ما. خب آقای شاهزاده رضا پهلوی چرا این کار نمی‌کنید؟ چرا تاکید نمی‌کنید روی مسئله؟
اتفاقا جالبه که ایشون سوالو کردن، چون دقیقاً من دارم رو متنی الان کار می‌کنم. البته می‌دونید که بررسی مسائل اقتصادی مملکت بسیار چیز مفصلی است، ولی اتفاقا حالا یا ایشون منو خوندن یا تلپاتی داریم، ولی به هر حال اتفاقا یک نکته‌ای هستش که به زودی راجبون اظهار نظر شخصی خواهم کرد و دوستان دعوت میکنم که یا به بلاگ من مراجعه بکنن یا به تارنما در ارتباط با مسائل اقتصادی. اما کاملا درسته، مسلما ما مشکل وخیم اقتصادی داریم. ببینید کار به جای رسیده که مردم واسه دارن ارز کشور دیگر رو الان خریداری بکنن در همسایگی، چون اصلا ریال ما که دیگه ارزشش رو به کلی از دست داده. مشکلات یکی دوتا هم نیست.
خب پس در وبلاگتون در
راه حل مسئله همون هستش که ما بتونیم یک حکومت مسئول شفاف، یک حکومت قانون رو در بهله اول و یک اطمینان و یک امنیتی رو برقرار بکنه که واقعا اقتصاد مملکت دوباره در بیاد از این حالت افتضاحی که الان هستیم نجات پیدا بکنیم. در حال نهایتا همه چیز به یک مسئله کلیدی بستگی خواهد داشت.
بله ببینین، کلی از سوالایی که اومده، میخوام دوباره برگردم سر مسئله مسائل سیاسی، حالا از اقتصادی یکم دور بشیم. کلی از سوالهایی که اومده در مورد این هستش که چون من وقت نمی‌کنم تک تک بخونم، من مجبورم جمع ببندم. در مورد این هستش که شما چه اقدامی انجام دادید در جهت همبستگی با بقیه نیروهای اپوزیسیون داخل و خارج ایران. مثلا پرسیدن چرا به افراد مشخص اپوزیسیون شما نامه سرگشاده نمی نویسین، مثلا اینو منصور پرسیده، یا فریدون از ما پرسیده که با چه گروهایی تا چه حدی حاضر هستین که شما ائتلاف بکنین. میشه در مورد این قضیه توضیح بدین؟
ببینید دوستان عزیز، من سبک کارم اولا بر مبنای خرد جمعی، بر مبنای کنسانسوس هستش و بر مبنای توافق بر اساس طرحهای مشترک. به همون گونه‌ای که فرض بفرمایید من این پیشنهاد شکایتنامه‌ای که بر علیه علی خامنه‌ای در یک تارنما و اصولا در فضای مجازی گذاشتم که واقعا همگی شما در حد توان و امکان از ابتدا در کار شریک باشید و احساس مشارکت و مالکیت بکنید، در همین راستا هم میخواهم نحوه رسیدن به یک تشکلی رو تا اونجا که ممکن هست در شفاف‌ترین راه ممکن و با دخالت و نظر پردازی دوستان انجام بدم. نیازی دیگر به نامه نگاری به اصطلاح باز و سرگشاده نیست، چون این کار خیلی فراتر از افراد هست. البته نمیگویم که افرادی هستن که در جامعه ما نفوذ دارن یا شاخصیت دارن، اون به جای خود محفوظ، اما این پروژه ملی است و وقتی میگیم یه پروژه ملی باز واقعا جنبه تکثرش، جنبه مشارکت همگان رو جلب بکنه. این مسئله یه حزب در مقابل حزب دیگه نیست یا یه ایدولوژی در مقابل ایدولوژی دیگه.
ولی فهم کنم این دایره فعالیت
ببخشید، مسئله رو طوری تعیین میکنیم که اگر بر مبنای یک خواست مشترک توافق باشه، نهایتا پشت سرش تشکل‌هایی میتونه به وجود بیاد که در اون راستا بتونن نزدیکتر با هم هماهنگ باشن. و من دقیقاً در همین راستاست که امروز با تمام فعالان سیاسی در ارتباط هستم برای رسیدن به چنین وضعیتی.
فهم کنم این دایره‌ای که شما ازش صحبت میکنید ولی دایره‌ای باشه که خارج از ایران شکل میگیره بیش از همه. درسته که شما میگین با داخل ایران با افرادی در تماس هستید، ولی فکر میکنید که چقدر میتونه تاثیرگذار باشه وقتی که نیروهای خارج از ایران بخوان با هم متحد بشن؟ تا اونجایی که دیدیم تاریخ ثابت کرده که اپوزیسیون خارج از ایران اونقدری بدون داشتن بازوهای داخلی نمیتونه تاثیرگذار باشه. شما چقدر امیدوار هستید به اینکه بتونید تاثیرگذار باشید؟
اول به خاطر اینکه در گفتمانی که با دوستانمون که در داخل ایران هستن و اصولا شرطی که من با تمام کسانی که خارج از مملکت گذاشتن در اینکه در چه کاری رو من حاضرم که وقت و انرژی و اسم خودم رو به اصطلاح در اختیار بگذارم، در اولی مبنا این هستش که هیچ چیزی بدون تایید، پشتیبانی و حمایت از درون هیچ معنایی در خارج نخواهد داشت و هیچ اعتبار و یا مشروعیتی نخواهد داشت. این یک. دو، همگی ما خوب می‌دانیم که فضا و جوی که امروز در ایران هست غیر ممکن می‌سازه پدیدار شدن هیچ نوع تشکل رسمی که مستقیماً با خود این نظام بخواد درگیر بشه. سه، خیلی‌ها می‌تونیم حد بزنیم که بسیاری از افراد شاخص داخل ایران در شرایطی نیستن که حتی اگه می‌خواستن این رو بیان بکنن این ریسک رو بگیرن که حمایت خودشون رو از چنین شورایی برفرض نشون بدن که آنن تبدیل میشه به حکم اعدام. بنابراین ما تمام تلاشمون این هست که با خواست درون و در جهت خواسته اونها تشکلی رو به وجود بیاریم که اگر اکنون نشود در حال حاضر در داخل ایران ایجاد کرد، دست کم برای شروع کار در خارج از ایران وسیله رو فراهم بکنه که بر اساس یک مرکزیتی تمام ایده های اصلی در اونجا مطرح بشه، یک تقسیم کاری اساسی بشه و تمام ابزارهای حمایتی در جهت تمام اقداماتی که در داخل ایران باسی انجام بشه بتونیم با دوستانی که در داخل فعال هستند هماهنگ بکنید.
خب اگر موافق
دنبالش هستیم و امیدوار هستم که تا اونجا که من در اطلاع دارم در آینده بسیار نزدیکی میتونیم در انتظار یک نوع اعلام موجودیت یک برنامه باشیم.
اگر موافق هستید تقریبا یه 5 دقیقه تا پایان، 4 دقیقه تا پایان برنامه وقت هستش، فقط یک شنونده رو کوتاه بشنویم و بعد جمع‌بندی شما و پاسختون به شنونده. محمد رضا از ایران روی خط ارتباطی آخرین شنونده ای که تو این برنامه وقت داریم بگیریم. محمد رضا جان،
سلام علیکم. با سلام خدمت شما و آقای پهلوی.
بفرمایید. خیلی
من یه سوال داشتم خدمت شما که این سوال می‌خواستم اجازه مطرح کنم.
بفرمایید.
میخواستم ببینم این حکومتی که بعد از این حکومت به وجود میاد، مثلا حکومتی که به عقبیت ها مانند اسلام و این حکومت های به این مذهب های دیگه هم احترام گذاشته میشه، فقط حکومت مردمی و دموکراسی تنها هست؟
خب فهم کنم به هر حال متشکرم از شما محمد رضا عزیز، ولی فهم کنم که حالا به هر حال حکومتی اگر دموکراتیک باشه قاعدتا احترام میگذاره. آقای رضا پهلوی، در پایان اگر شما به این شنوندهمون صحبت دارید و جمع‌بندیتون رو در 3 دقیقه اگر بفرمایید.
یکی از مبانی کلیدی و خواستای مشترک تمام جریانات دموکراتیک ایران اعلامیه جهانی حقوق بشر و تمام محتاجات و مفادش است. در اونجا کاملا مشخص بیان شده که حقوق بشر جزوش آزادی دین و آزادی هر نوع به اصطلاح مسئله از این قبیل هست. من اعتقاد دارم شخصا، البته نظر شخصی من هست، امیدوار هستم که اعلامیه جهانی حقوق بشر اصلا مواد پایه‌گذار قانون اساسی آینده کشور ما باشه که مسئله واقعا نهادینه بشه در قانون اساسی کشورمون که هیچ مذهبی رسمیت نداره، آزادی دین داشته باشیم تمام ادیان. اما مسئله جدای دین از دولت به نظر من یکی از مسائل کلیدی هست در داشتن یک نظام دموکراتیک. به همین دلیل هست که یکی از دلایل کلیدی مخالفت هم با نظام جمهوری اسلامی به خاطر گذشته از ماهیت غیر دموکراتیکش مسئله حکومت مذهب هست. باز میگم مشکل ما با هیچ مذهبی نیست، حتی کسانی که ممکنه دارای مذهب نباشن، این جزء حقوق بشری است که شما آزادی عقیده خودتون رو داشته باشین. بنابراین مسئله کلیدی ما این هستش که این قانون بس قانون تضمین کننده تمام این حقوق باشه، حالا چه اقوام چه ادیان و هر شهروندی به طور کلی. خب این را میتونیم در اعلامیه جهانی حقوق بشر جستجو کنیم که من 100% بهش پابند هستم و مدافعش و امیدوار هستم که در قانون اساسی آینده ایران گنجونده بشه. البته این تصمیم نمایندگان منتخب مردم خواهد بود که در مجلس مؤسسان آینده در نگارش قانون اساسی اون کشور و محتوا نظام باز به این نکات بپردازن و تصمیم بگیرن.
مشکرم از شما. در پایان اگر که نکته دیگه ای هستش که بخواین اضافه بکنید، یه چند ثانیه یک دقیقه ای وقت داریم، شنوندتون هستیم.
خیلی ممنون. من فقط امیدوار هستم که تمام نیروهای مبارز برای آزادی، تمام کسانی که در داخل ایران با تمام سختی ها با تمام خطرها جون خودشون ریسک میکنن، فقط میخواستم بگم دمتون گرم، من با شما هستم، پشتر شما هستم. باور داشته باشیم که وقتی که یک ملتی اقدام بکنه و ایمان به خودش بیاره هیچ نیرویی نیست که بتونه جلودارش باشه و من این رو میدونم در قلب تک تک ایرانیانی که از یک دید وطن پرستی برای آزادی کشورشون برای حق یکدیگر حاضر هستن جانشون رو بدهند، 100% ما موفق خواهیم بود. و امیدوار هستم که هر چه زودتر ما بتوانیم در وهله اول فشار لازم رو به این نظام بیاریم که از همه چیز زودتر زندانیان سیاسیمون آزاد بشن، فضای سیاسی بازتر بشه و برسیم به اون مرحله‌ای که به اون خواست دیرینه ملت که دهه هاست که دنبال آزادی و حاکمیت خودشون هستن بالاخره در کشورمون برسیم. متشکرم. که ایران در جهت مثبتی بتونه پیش بره.
متشکرم از شما. ممنونم از شما. متشکرم از شما.
صحبت‌های دیگر.
متشکرم از شما آقای رضا پهلوی، فرزند ارشد آخرین شاه ایران. تشکر می‌کنم که همراه ما بودید در برنامه ساعت ششم. متشکرم از جان خاکزاد تهیه کننده این برنامه، سام آزاده و مهرداد که امروز امکان پخش صدای ما و ارائه این برنامه رو فراهم کردن. من نیوشا بغراتی هستم. در پایان یک ساعت ششم دیگه براتون روز تعطیل خوشی آرزو میکنم در ایران و یادآوری میکنم که 6@radiofarda.com ایمیل این برنامه است که میتونید نظرات خودتون رو به اون بفرستید. تا چند ثانیه دیگه شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا خواهید بود. از من عصر خوش.